رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری روزی سه‌شنبه 13 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. باراک اوباما میگوید که ولادیمیر پوتین با حمایت از رژیم بشار اسد در رهبری ضعفیت نشان میدهد. شرکت گازپروم روسیه گفت که صبح 12 اکتبر انتقال گاز به اوکراین را آغاز کرده است و حکومت تاجیکستان خرید و فروش سهمیه ها را به مدت 5 سال از پرداخت انداز آزاد کرد. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حمایت از رژیم بشار اسد در رهبری ضعفیت نشان میدهد. مسکو ادعا میکند که در مبارزه با شورشیان و نیروهای حکومتی سوریه ریاری میرساند. اوباما گفت حالا پوتین نیروهای خود را، نظامیان خود را برای آن به کار میبرد که همپیمان خود بشار اسد رئیس جمهور سوریه را حفظ کند و گفت آنچه آنها میکنند دلیل توانایی نیست. باراک اوباما این سخنان را به شبکه خبری تلویزیونی CBS در برنامه 60 دقیقه بیان داشت. با گفته اوباما بحران پیش آمده از بازیگران کلیدی تقاضا میکند که آنها ضرورت تشکیل حکومت دوره گذار را اعتراف کنند. شرکت گازپروم روسیه میگوید که صبح 12 اکتبر انتقال گاز به اوکراین را آغاز کرده است. این در حالی است که کیف 234 میلیون دلار نرخ گاز را به روسیه پیش پرداخت کرده است. گازپروم انتقال گاز به اوکراین را در آغاز سال جاری قطع کرده بود و آن وقت جانب ها نتوانستند درباره نرخ گاز به توافق برسند، اما با کمک اتحادیه اروپا ماه گذشته توافق به دست آمد و اکنون اوکراین 6 ماه یعنی تا ماه مارس سال 2016 از روسیه گاز میگیرد. 9 اکتبر گازپروم گفت که اوکراین برای ماه اکتبر 2 میلیارد متر مکعب گاز درخواست کرده است. 10 شهروند آسیای مرکزی در مسکو با گمان آماده کردن عملی تروریستی بازداشت شدند. در این باره خبرگزاری های روسیه به نقل از نهادهای انتظامی خبر دادند. از بازداشت شدگان تجهیزات ترکنده با اقتدار قریب 5 کیلوگرم تروتیل مصادره شده است. اینترفاکس به نقل از منبع خود ذکر میکند که از روی تقریبش این بمب با بمب‌های مانند است که اخیراً در انقره ضمن 2 عملی تروریستی از آنها استفاده شده است که قریب 100 نفر کشته و چند نفری دیگر زخمی بر جای گذاشته بود. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس انتقاد کرد. الکساندر لوکاشنکو که 21 سال در سر قدرت است، در انتخابات 11 اکتبر 83.5 درصد رای به دست آورده است. کنت هستد، رهبر هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، 12 اکتبر گفت که انتخابات با معیارهای دموکراتی جوابگو نبود. هستد گفت روشن است که بلاروس برای اجرای عهده‌داری‌های دموکراتیش باید راهی طولانی را طی کند. هستد ایلاوه کرد که با وجود بعضی پدیده‌های مثبت در جریان معرکه انتخاباتی ناروشنی‌ها موجود است و همچنین از کمبودی‌ها در جریان شمارش آرا اظهار نارضایتی کرد. حبیب‌الله خدایبردیف وزیر دفاع قرقیزستان برای رشوه‌خواری تحت بازپرسی قرار دارد. 12 اکتبر کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد که خدایبردیف و چند نفر از همراهانش برای سوء استفاده از مقام، ساختکاری حجت‌ها و مال خود کردن دارایی دولتی گمان بر دانسته می‌شوند. حکومت تاجیکستان خرید و فروش سهمیه ها را به مدت 5 سال از پرداخت انداز یا مالیات آزاد کرد. دولت علی سعید معاون اولین نخست وزیر تاجیکستان که 12 اکتبر در مراسم افتتاح برج فاندی آسیای مرکزی در تاجیکستان صحبت میکرد، اظهار داشت که تصمیم به خاطر رشد بازار کاغذهای قیمتناک گرفته شده است. نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی 12 اکتبر گفت که این سازمان به طور جدی در تحکیم مرز با تاجیکستان کمک خواهد کرد. بردیوژا میگوید سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان پیمان امنیت دست جمعی با تاجیکستان در تحکیم مرز با افغانستان یک جای کمک میکنند و این نکته را در جلسه شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا راجع به تامین امنیت در منطقه اورآسیا اظهار داشت. و فیلم کارگردان قرقیز میرلان عبدکلیپوف سوتک یا کوچمنچی آسمانی با فهرست دعواگران جایزه اسکار در بخش بهترین فیلم به زبان خارجی وارد شده است. سال جاری در بخش بهترین فیلم به زبان خارجی اسکار 81 فیلم رقابت میکنند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. مقامات انتظامی روسیه خبر دادند که از یک عملی تروریستی در مسکو پیشگیری کردند و در رابطه با آن 10 نفر شهروندان کشورهای آسیای مرکزی بازداشت شدند. در تاجیکستان بیرژه فوندی آسیای مرکزی به فعالیت آغاز کرد که به فروش سهمیه‌ها و کاغذهای قیمتناک مشغول خواهد شد و هیئت ناظران بین المللی از انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس انتقاد کردند و آن را جوابگو به معیارهای دموکراتیک نمی‌دانند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. مقامات انتظامی روسیه خبر دادند که از یک عملی تروریستی در مسکو پیشگیری کرده‌اند. آنها در آستانه انجام این عملی تروریستی درباره این تبهکاری معلومات به دست آوردند و 10 نفر گمانبر را بازداشت کردند که به گفته خودشان اکثری آنها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی می‌باشند. از آنها یک دستگاه ترکنده مصادره شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور.
اندری چاتسکی نماینده کمیته ملی ضد تروریستی روسیه با مطبوعات کشورش گفته است که نیروی ترکنده این بمب با 5 کیلوگرم تراتیل برابر بوده است. این تقریبا همان مقدار مواد ترکنده است که دو روز پیش در جریان یک همایش در شهر انکاره ترکیه تروریستان در میان انبوهی آدمان ترکانیدند. در دو ترکش مرطلبانه در ترکیه 97 نفر به هلاکت رسیدند. انکاره میگوید که سازمان دهنده این عملی تروریستی گروه دولتی اسلامی است. اولی مقامات امنیتی روسیه منصوبیت این گروه 10 نفری بازداشت شده ها را آشکار نکردند. همچنین آشکار نشده است که این 10 نفر شهروندان کدام کشورهای آسیای مرکزی هستند. محمد اگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو با رادیوی آزادی در این باره گفت:
سفارت تاجیکستان از آن که نخست از صبح امروز در رسانه های روسی خبر درباره آن که گویا بازداشت شدگان شهروندان آسیای مرکزی هستند خبر دارد، اما ما چیزی از خود علاوه کردن نمیتوانیم تا زمانی که مقامات روسی شهروندی و هویت این نفران بازداشت شده را آشکار نکند.
مقامات روسیه تا حال میگویند که برای خلل ورود نکردن بعد جریان تفتیشات از آشکار کردن نامناسب و کشور این افراد خودداری میکنند، ولی میگویند که عملیات بازداشت آنها در چهارچوب مبارزه با تروریسم انجام گرفته است که در شهر مسکو و دیگر شهرهای بزرگ روسیه بعد از شروع عملیات نظامی در سوریه ادامه دارد. دیگر خبرگزاری های روسیه از جمله سامانه گرانی رو با تکیه به کارمندان خدمات فدرالی امنیت نوشتند که از گمانبران در تروریسم به مقدار زیاد سلاح هم مصادره کردند. تروریستان میخواستند با دستگاهی از دور هدایت شونده که به تلفن همراه شباهت دارد از مسافه معین این بمب را ترک کنند. یک سرچشمه دیگری امنیتی با خبرگزاری تاس گفته است که بعضی از بازداشت شده ها پیروان عقیده های تندروهای دولت اسلامی هستند و امکان داشت با جانبداری از این تندروها هم در سوریه در عملیات جنگی شرکت کنند. اولین گمانبران در یک منزل در تنکوچه استرلبیشینسکای منطقه پرسنیا از سوی کارمندان نیروهای ویژه خدمات فدرالی امنیتی روسیه دستگیر شدند. مقامات امنیتی حد زدند که شاید اعضای گروه در تهخانه بنا مواد ترکنده گذاشته باشند. از این رو هم ساکنان بنا را که تقریبا 100 نفر حساب شدند به جای امن کوچانیدند. بعد از تفتیش بنا ساکنان به منزلهای خود برگشتند. رسانه‌های چاپ مسکو می‌نویسند که هم دستان گمانبران را بعداً در دیگر محله‌های مسکو پیدا و بازداشت کردند.
بازداشت 10 شهروند گمانبر با یک حمله تروریستی. خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی در مسکو امید بابوماتوف از نزدیک خبرهای مربوط به این بازداشت را پیگیری می‌کند. از امید پرسیدیم تا کجا به فکری وای حادثه مذکور می‌تواند بهانه برای فشار به مهاجران کاری آسیای میانه شود.
این حادثه بدون شبه در شرایط بوده باش مهاجران انعکاس می شود و پیامدش هم البته منفی خواهد بود. ابله و بازداشت های بی اساس شروع می شود. این گونه بازداشت ها در مترو و خیابان ها و دیگر محله های سرادم شروع می شوند. حتما مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی مورد حمله قرار می گیرند. آنهایی که به مسکو برای کار و دریافت روزی آمدند. مسئله این است که نقش رسانه‌های خبری هم در شدت گرفتن این خبر خیلی مهم است. برخی علاقه بازداشت شده ها را بندیت و جنایتکار، اکستریمیست و اعضای داعش نامیدند. امیدواریم که آنها اتیکه ژورنالیستی را فراموش نمی‌کنند. تنها مشورت من این است که مهاجران در این شب و روز به خود داشتن سندهایشان را فراموش نکنند و در صورت بازداشت حتما فعالان حقوق بشر و سفارتخانه های خود را در جریان گذارند.
خبرنگاری رادیوی آزادی امید بابوماتوف از شهر مسکو صحبت میکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان بیرژه فوندی آسیای مرکزی با فعالیت آغاز کرد. در آن سهمیه ها و کاغذ های قیمتناک را خرید و فروش می کنند. همکاری ما عبدالله اشورف در گزارش خود از شهر دوشنبه میگوید از شریک خارجی این بیرژه نام برده می شود که آن شرکت بریتانیایی جی میکس است، ولی از تشکیل کنندگان جانبی تاجیکستان نام نمی برند.
مؤسسان اصلی بیرژه فوندی آسیای مرکزی شرکت های تاجیکستانی و شرکت بریتانیایی جی میکس هستند. از شرکت های تاجیکستانی تأسیس دهنده این بیرژه نام برده نمی شود، اما با معلومات غیر رسمی بیرژه را شرکت های نزدیک به حکومت تأسیس دادند. با شنیدن کلمه سهمیه در تاجیکستان بسیاری ها به یاد سهمیه های نیروگاهی راغون می افتند. سال 2010 حکومت در یک معرکه نیم مجبوری به مردم به مبلغ بیش از 800 میلیون سومانی سهمیه راغون را فروخت و تقریبا آیله نیست که از این سهمیه ها نخریده باشد. این است که اکثریت با شنیدن کلمه های سهمیه این سوال در ذهنشان پیدا می شود که آیا در زمینه این بیرژه آنها سهمیه های راغون را خرید و فروش کردن می توانند یا نه. علیشر شرنظروف مدیر اجرایی این بیرژه در صحبت با رادیو آزادی روز 12 اکتبر پس از افتتاح این بیرژه گفت سهمیه داران راغون در این بیرژه سهمیه های نومینالی را، یعنی آن سهمیه هایی که ارزششان از 5000 سومانی بالا هستند، می توانند خرید و فروش کنند. وی گفت
شرکت های وطنی عین حال در جریان گفتگو می باشیم. برای بعضی آنها بسیار هم بیرژه فوندی و امکانات هایی که بیرژه فوندی پیشنهاد می دهد جالب می باشد. در عین حال ما برابطه آنها هستیم و همین روزهای نزدیک بعضی شرکت ها می تونند پروسیدور لیستینگ گذاشته سرمایه آنها در بیرژه فوندی آسیای مرکزی پورا ورود شوند.
به قول علیشر شرنظروف حالا شهروندان تاجیکستان می توانند در این بیرژه سهمیه های شرکت های گازپروم، سبربانک، شرکت کاترپیلر و بارکلایس بریتانیا را خریداری کنند. بینای بیرژه فوندی آسیای میانه در آشیانه سوم دوشنبه پلازا در پایتخت تاجیکستان جایگیر است. تاجیکستان سالها باز تلاش دارد یک بازار فروشی سهام و یا بیرژه فوندی را فعال کند. حکومت هنوز سال 1992 زمینه قانونی را برای فعال کردن چنین یک بیرژه تامین کرده بود، اما در گذشته تلاش ها برای تأسیس بیرژه های فوندی نتیجه نداده و روی کاغذ باقی ماند. از جمله سال 2007 در جمهوری بیرژه مرکزی فوندی تاجیکستان وجود داشت که فعالیت نمی کرد و اجازت نامش هم دیگر تمدید نشد. بیرژه فوندی دوشنبه نیز که چند سال پیش ثبت نام شد با یک وظیفه‌اش خرید و فروش سهمیه های نیروگاه روغن بود اصلا فعالیت نکرد و معلوم نیست سرنوشت آن چی شد. این برای اولین بار است که تلاش ها برای تشکیل بیرژه از روی کاغذ به عمل گذشت و دری بیرژه فوندی آسیای مرکزی برای مشتریان باز شد. همزمان با این حکومت خرید و فروش سهمیه ها را به مدت 5 سال از پرداخت انداز و یا مالیات آزاد کرد. دولت‌تری سعید معاون اولی نخست وزیر تاجیکستان در مراسم افتتاح بیرژه فوندی آسیای مرکزی گفت این تصمیم به خاطر رشد بازار کاغذهای قیمتناک گرفته شده است. عظمت قاسموف رهبری کل بیرژه فوندی آسیای مرکزی گفت این بیرژه برای جلب سرمایه به شرکت‌های وطنی و فایده گرفتن از سرمایه‌ها کمک می‌کند.
با مقصد تامین نمودن بیرژه با برنامه مخصوص اتحادی از جانب مؤسسان بیرژه فوندی با شرکت بریتانیا کبیر جیمکس لایحه شرطنامه تهیه گردیده است و در روز برگزاری فورم بین‌المللی صاحب‌کاری تحت عنوان سهم صاحب‌کاری و سرمایه‌گذاری در رشد استوار که 14 اکتبر سال جاری در شهر دوشنبه بنقشه گرفته شده است با امضا خواهد رسید. همین طریق جهت تشکیل انفراستراکتور بیرژه زیاده از 35 میلیون سومانی مبلغ‌گذاری کرده شد.
در حال حاضر در تاجیکستان 259 شرکت و جمعیت های سهامی با ارزش تقریبا 10 میلیارد سومانی و یا معادل 1 میلیارد و 600 میلیون دلار سهمیه ها و کاغذ های گرانبها های خود را در وزارت مالیه ثبت نام کردند. اما در بین آنها معاملات وجود ندارد، تجارت سهمیه و کاغذ های گرانبها پراکنده و نااستوار صورت میگیرد و تاجران و افراد الهیده گاه گاه بسته نظارتی سهمیه ها را میخرند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشکیل بیرژه نخستین فوندی در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی را ادامه می دهیم. بعد از بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این کشور، بعضی کارشناسان حدس می زنند که ممکن است در آینده فعالیت دو حزب دیگر، یعنی حزب سوسیال دموکرات و حزب کمونیست تاجیکستان نیز ممنوع اعلان شود. با عقیده آنها تنها حزب های به فعالیت خود ادامه خواهند داد که با حکومت همکاری می کنند و خود را حزب مخالف دولت نمی دانند. در چنین حالت آیا با نظام بسیار حزبی در تاجیکستان خطر تهدید نمی کند؟ رادیو آزادی در مصاحبه از اسماعیل طلباکوف، معاون اولی رئیس حزب کمونیست، در ابتدا پرسید که آینده نظام بسیار حزبی در تاجیکستان را چگونه می‌بیند.
نظام بسیار حزبی در تاجیکستان علاوه تا یک اندازه تجربه کافی هم به دست آورده شده است. در تاجیکستان با قبول کنستوس سرخانی جمهوری تاجیکستان، در تاجیکستان حزبای سیاسی که از قید وزارت عدلیه گذشتن فعالیت میکنن و در انتخاب مقامات های انتخاباتی از پایان تا بالا در انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، انتخابات وکیلان مجلس های وکیلان خلق، در انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده آمده است و تا امروز تجربه کافی هم علاقه به دست آمده است. با من فکر میکنم که در آینده تاجیکستان این جامعه بسیار حزبی است و در اینجا حزب های سیاسی امکانات فراخ دارند که در دایره قوانین و برنامه خود فعالیت کنند.
چرا حزب کمونیست نتوانست در جامعه موقع خود را مستحکم کند و برعکس حالا از ضعیفتر شدن این حزب صحبت میکنند؟
صاحب استقلالی تاجیکستان از سال 1924 تا این جانب در طول بیشتر از 70 سال با فعالیت حزب کمونیست تاجیکستان بی‌واسطه ربط دارد و در همه انتخابات های در همه سطح ها حزب کمونیست تاجیکستان در انتخابات اشتراک میکرد و طبق آیین‌نامه که همچون حزب پارلمانی است و در معرکه های انتخابات اشتراک می‌نماید فعالیت بسیار گسترده داشت. شما چطوری که گوشراس کردید که چرا که این طرح شد که در پارلمان انتخابات پارلمانی که به نزدیکی ماه مارس شده گذشت حزب کمونیست جوی خودش رو نیافت؟ البته این سوال است که امروز پارتیا حزب اطراف همین کار کرده است که چرا همین حالات روی کار آمد. افسوس که نتیجه انتخابات اون چه که شما آگاه هستید همین طور شد و حزب کمونیست نتوانست که در پارلمان جایگاه معینی رو اشغال نماید و فعالیت پارلمانی خودش رو ادامه دهد. برای همین امروز هم ما در همه سطح تشکیلات ابتدایی سرکده تو کمیته مرکزی حزب کمونیست همین موضوع رو بررسی کرده است.
جناب تالبکوف، بعضی از تحلیلگرانی نزدیک به دایره های حکومتی پیشگویی میکنند که ممکن است حزب شما نیز مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شود. حزب نهضت را به آن متهم میکنند که در صفای آن گویا اکستریمیست ها هستند و به نظام کنونی دولتداری خطر دارند. ولی حزب شما چی خطری میتواند به دولت داشته باشد؟
از قطع ما هم نیز از این آوازها از این میشمیش ها آگاه هستیم که گویا که بعدی بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزب کمونیست تاجیکستان رو نیز میبندند. اصلا اوی به فعالیت اگر حزبای سیاسی صرف نظر کدام حزب است، حزب نهضت اسلام است، حزب کمونیست تاجیکستان است، خلق دموکراتی است، اونها طبق قانون در برای حزبای سیاسی باید عمل کنند و در دایره اوینامه برنامه خودشون نیز فعالیت کنند. اگر در فعالیت این یا آن حزب صرف نظر در کدام موقع قرار دارد، اگر کمبودی صادر کرده شود، قانون شکنی ها باشد، یا که از دایره فعالیت اوینامه برنامه خود برآمده باشند، یا که برای امنیت کشور تهدید ایجاد کنند، او حزب البته از لحاظ قانونی سنجیده می شود، تفتیش کرده می شود، اگر همین عملها پیدا شود او بسته می شود. در حزب نهضت اسلام تندروی اکستریمیستی و دیگر عملها هنوز از سالهای اول 90 حس کرده می شود. ما تو امروز یکون فشار، یکون تهدید یا یکون خصومت بین مخلوبات های مربوطه حکومت جمهوری تاجیکستان، سیاست داخلی و خارجی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، ما یکون اختلاف نداریم. ما در بسیار حالات ها سیاست داخلی و خارجی پرزیدنت کشور رو ما سری در سر جانب داره میکنیم. ما حرکت میکنیم که نفرانی که نیت های ناپاک دارن، حرکت هایی که بایشی تندگرایی و اکستریمیستی میگردد، ما اونها رو حرکت میکنیم که وصفای ما وارد نشوند. اگر اندک مناسبت داشته باشند ما اونها رو از صفای حزب خارج کرده استیم.
درباره آینده حزب خود چی میگوید؟ باوری دارید که فعالیت آن رو میبندند؟ اگر بستند فعالیتش رو در چه شکل ادامه میدهید؟
من اصلا به این سوال شما جواب نمیدم، برای که من در عمان در همین فعالیتم با فوربینی با یکم پیشبینی غیر مقرری من عادت کردگی نستم. من مطمئن هستم که حزب کمونیست تاجیکستان همچون یک حزب سرنفوسترین، حزبی که تجربه کلان در حیات جمعیتی دارد، حزبی که امروز برای وحدت یک پرچگی تاجیکستان، امنیت تاجیکستان خودش رو مسئول می صحبت، من فکر میکنم که این بسته نمی شود. برعکس من فکر میکنم که حزب ها حرکت های مردمی در تاجیکستان و دیگر روندهایی که در تاجیکستان هستند، آنها از تجربه حزب کمونیست تاجیکستان در فعالیت خودشون استفاده میبرند. حزب ما من فکر نمیکنم که بسته شود. اگر به شرط مثلا در قزاقستان روی کار اومدیم، اگر بسته هم شود، ایده مقصد مرومی مردم بسته نمیشود.
مصاحبه ما را با اسماعیل تالبکوف، معاون اولی رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان میشنیدید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی را ادامه می دهیم. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس انتقاد کرده است. الکساندر لوکاشنکو که 21 سال در سر قدرت است، در انتخابات 11 اکتبر 83.5% رای به دست آورد. کنت هستید رهبر هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا 12 اکتبر گفت که انتخابات به معیارهای دموکراتی جوابگو نبود. درباره نتیجه ها و واکنش های بیشتر به انتخابات بلاروس همکارم خیرامان بخوازاده گزارش می‌دهد.
الکساندر لوکاشنکا که از سال 1994 در بلاروس حکومت میکند و آخرین دیکتاتوری اروپا نامیده میشود، در انتخابات پریزیدنتی 11 اکتبر در این کشور برنده اعلان شد. کمیسیه مرکزی انتخاباتی بلاروس روز 12 اکتبر گفت که انتخابات پریزیدنتی آن کشور برگزار شده اعلان و با کسب 83 از 149 درصد آوازها را لوکاشنکا به خود اختصاص داده است. این بار پنجم است که الکساندر لوکاشنکا رهبری بلاروس انتخاب می شود. رقیبانی لوکاشنکا در این انتخابات تاتیانا کراتکیویچ رهبری حرکت مدنی راست بیگو، سرگی گایدوکیویچ رئیس حزب لیبرال دموکرات و نیکلای اولاخوویچ رهبری حزب وطن پرستی بلاروس متناسبان چیزی بیشتر از 4، 3 و 1.5 درصد آوازها را به دست آوردند. لیدیا یرموشنا رئیس کمیسیه مرکزی انتخاباتی بلاروس 12 اکتبر گفت در انتخابات رئیس جمهوری بیش از 87 درصد انتخاب کنندگان اشتراک کرده، 6.4 درصد آنها در سراسر کشور و هر نفری پنجم در شهری مینسک علیه همه نامزدها انتخاباتی آواز دادند. با باور کارشناسان این یک نوع اعتراض ساکنان بلاروس با انتخابات غیر دموکراتی در این کشور بوده است که در ردیف الکساندر لوکاشنکا رقیب واقعا نیرومند و چهره سرشناس در انتخابات شرکت نداشته است. این کارشناسان انتخابات بلاروس را خاص کشورهای پساشوروی خواندند که رهبران آنها به مدت طولانی در این کشورها حکومت میکنند. رئیس کمیته بلاروسی هلسینکی علی هولاک در واکنش به جریان رای دهی گفت که آن شفاف نبود.
کمپانیا начиналась на
معرکه در یک فضای نوسازگار آغاز یافت، ولی بعدی آزاد کردن زندانی های سیاسی وضع بهتر شد. مقامات معرکه انتخاباتی را نرمتر پیش بردند و از فشارهای مستقیم خودداری کردند که این البته خوب است. اولی ما به این نظریم که معرکه آغازدهی با نقض معیارهای اصلی انتخاباتی دموکراتی و آزاد برگزار شد. از نظر ما این معرکه با قانونهای بلاروس هم پر مطابقت نمی کرد.
ولی در واکنش به انتخابات بلاروس وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر که در شهر لوکسمبورگ برای شرکت در نشست وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا قرار داشت، از پهلوهای مثبت این انتخابات هم یادآور شد و گفت:
بلاروس آواز داد. درصدی آوازهایی که برای لوکاشنکا داده شد تعجب آور نیست، ولی در شرایط برگزاری انتخابات بعضی تغییرات به چشم خورده است. زندانی های سیاسی پیش از انتخابات آزاد شدند. طوری ما از برلین مشاهده کردیم، در جریان انتخابات هیچ فشاری که قبلا بود دیده نشد. در ارتباط با ارزیابی های سازمان امنیت و همکاری در اروپا، ما امروز درباره شرایط و فرصت تغییر و یا بیکار کردن تحریم هایی در نسبت بلاروس جاری شده صحبت خواهیم کرد.
الکساندر لوکاشنکا 61 ساله بار اول سال 1994 در دوری دویومی انتخابات رئیس جمهوری برنده شده، در سال 1996 از طریق همه پرسی مدت رئیس جمهوری خود را تا سال 2001 تمدید کرد. در سال 2004 از طریق برگزاری رای پرسی محدودیت برای کسب کرسی رئیس جمهوری پی هم دو بار لغو شد و به دنبال آن الکساندر لوکاشنکا در سه انتخابات دیگر برنده شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از اولین رهبرانی بود که الکساندر لوکاشنکا را با پیروزی در انتخابات نوبتی رئیس جمهوری شاد باش گفت.
واکنش ها به انتخابات ریاست جمهوری بلاروس. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه قهرمانی آسیا اید به جودو بین نورسان سینشان تا 17 ساله که روزهای 10 و 11 اکتبر در تایوان برگزار شد، صاحب دو مدال، یک طلا و یک برنجی گردید. پهلوانی جوانی تاجیک خورشید مجیدوف در وزن بیش از 90 کیلو که در قوازمایی نهایی برقیبش هیون هوچوی از کوریوی جنوبی غالب آمد، با مدال طلا مکافاتانیده شد. خورشید مجیدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد یک اسپی در چمپیونات جهان و بازی‌های المپیک جایزه دار و چمپیون گردید.
ورزشکاری دیگری تاجیک محمد رحیم سرخانوف در رقابت‌ها در وزن زیر 55 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشت. در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا در تایوان بین نورسان بیش از 160 ورزشگر از 22 کشور اشتراک داشت. خبر دیگر، مسابقه کشاده جمهوریوی میان دسته های فوتبالی نورسان برای جام خاطره سلطان میرزایف، فوتبالباز معروف و مربی ورزیده تاجیک، روز 11 اکتبر در شهر دوشنبه با پیروزی دسته استقلال به انجام رسید. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.